سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
سلام، سلام به تک تک شما دوستداران هنر موسیقی. سلام به شمایی که با ما همراه هستید در چهار شنبه های رادیو سوینا. این یک ضرباهنگ دیگه است که تقدیم حضورتون میشه، برنامه ای از جنس نغمات. بله، ما هر چهار شنبه سفری میکنیم به دنیای شگفتانگیز نغمات و سعی میکنیم شما رو غرق در این دنیای پر رمز و راز کنیم. پس اگر میخواید ساعتی رو به دور از مشغله و روزمرگی زندگی بگذرونید و با شنیدن و معرفی موسیقی خوب استراحتی به خودتون بدید، دعوتتون میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز درباره موسیقی صحبت می‌کنیم که مطمئنم تک تک شما هر سن و سالی دارید ازش خاطره دارید. موسیقی مجموعه خونه مادر بزرگه که در برنامه روی موج کودک هر هفته با صدای خانم لیلی رشیدی نازنین در رادیو سوینا میشنویمش.
مخمل! 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 اوی! مخمل! مخمل، ببین توپ من اونجا افتاده. مخمل، خوابی و بیدار؟
خوابم.
پس چرا حرف میزنی؟
من که حرف نمیزنم، تو منو به حرف میکشی.
حالا توپ منو ندیدی؟
خیلی نمیذاره. خودت وقتی خوابی چیزی میبینی؟
تو که خواب نیستی.
خب وقتی توپت افتاد اینجا خواب بودم دیگه.
پس توپم افتاد اینجا؟
ببینم، اصلا تو نمیتونی یه جوری بازی کنی که توپت نیفته تو خونه من؟
اوه کی؟ اینجا که خونه تو نیست، اینجا خونه مادر بزرگ است.
فضولی موقوف، اینجا خونه من و مادر بزرگ است. یه دفعه دیگم توپت اینجا بیفته من میدونم و تو.
خونه مادر بزرگه مجموعه تلویزیونی عروسکی به کارگردانی مرضیه برومند و به تهیه کنندگی سید حسن بنی‌طبا سال 1366 تولید شد. این مجموعه در 24 قسمت 15 تا 25 دقیقه ای ساخته شده. هنگامه مفید گوینده شخصیت مادر بزرگه است.
بفرما منزل خودت بده.
گوینده شخصیت مراد پسر همسایه راضیه برومند است.
مادر بزرگه، منم براشون از خونمون تیر و تخته میارم.
گوینده شخصیت مخمل گربه مادر بزرگه و دشمن خانواده آقا هنایی بهرام شاه مرادی است.
اینا تا کی میخوان اینجا بمونن؟
رضا بابک گوینده آقا هنایی و فاطمه معتمداریا گوینده گل باقالی خانوم است.
این گل باقالی خانوم مرد منه، خانوم بنده. گل باقالی خانوم.
خوب اینم آقا هنایی. آقا هنایی.
آزاده پورمختار گوینده شخصیت نکسیاه و مریم سعادت گوینده شخصیت نکتلا است. این دو بچه های آقا هنایی و گل باقالی خانوم هستند.
امس من نکسیاه، منم نکتلا.
همچنین هرمز هدایت گوینده شخصیت هاپو کومار است که در سری دوم به برنامه اضافه می شود و هندی صحبت می کند.
گندر زودی مهربانی دیگه گرگ دایی
چی میگه؟
من هی نهی گونه ماره زحمت کم ندایی زحمت پیدا نمودایی.
حلزون رو اولین بار بعد از باران در برنامه میبینیم. گوینده این شخصیت مسعود کرامتی است.
اسم من حلزونه، ببینم اسم شماها چیه؟
خونه مادر بزرگه یکی از پرطرفدارترین کارهای عروسکی در تلویزیون ایران محسوب میشه. در این سریال عروسکی هنرمندان صاحب نامی مثل ایرج طهماسب، حمید جبلی، مریم سعادت و مسعود کرامتی به عنوان عروسک گردان حضور دارند. احمد بهبهانی و مرضیه برومند متنهای خونه مادر بزرگه رو نوشتن. شاید ایرانی ترین ساخته خانوم برومند این انیمیشن خاطر انگیز و بیادماندنی باشه. گفتیم ایرانی ترین چرا که خود ایده زندگی جمعی اون هم در خونه مادر بزرگی که معروف به مهمان نوازی و برخلاف مخمل به شلوغی و دور هم بودن عادت داره نه تنهایی ایرانیه. به خصوص این که فضای این زندگی کاملا روستایی و بومیه و آلوده به اقتضائات زندگی مدرن شهری نشده و روح و اصالت سنتی اون کاملا حفظ شده. نوع پوشش شخصیت ها در خونه مادر بزرگه هم ایرانیه. حتی پوشش حیوانات. مادر بزرگه هم نه فقط به لحاظ رفتاری بلکه به لحاظ ظاهری و شکل و رنگ لباسش یادآور مادر بزرگهای قدیمی و غالبا روستایی خود ماست. خونه مادر بزرگه مخاطب کودک خودش رو به زندگی اجتماعی دعوت میکنه. به احترام به بزرگترها، به مهربانی، دوستی و محبت. دوستی حتی با اونهایی که به نظر دشمن میان. در این خونه حلزون با مرغ و خروس و جوجه دوسته و مرغ و خروس با گربه، گربه با سگ و همه این حیوانات با انسان. این دوستی خصلتی کودکان است. خونه مادر بزرگه به جای اینکه پند و اندرزش رو مستقیم بیان کنه، رفتار و گفتار مخمل رو وسیله انتقال پیام‌های اخلاقیش به کودکان قرار داده و این کار رو هم با ظرافت و هوشمندی انجام داده. کارهای مخمل حساب و کتاب دارن. هر بار که او موقتاً پشیمون میشه و سر به راه، دلیلش فقط پند و اندرز مادر بزرگ نیست. دلیلش اینه که خودش متوجه اشتباهش میشه یا اینکه نتیجه خطاهای خودش رو میبینه. اما جالب اینه که مخمل با تمام شیطنت‌هاش بسیار دوست داشتنیه. نه فقط برای مخاطب و مادر بزرگه، بلکه حتی برای خانواده هنایی و هاپوکومار. اون دوست داشتنیه چون با وجود تمام بدیهاش بدجنس و بدذات نیست. دنیای زیبا و خیال انگیز خونه مادر بزرگه شبیه دنیای رویایی و زیبای کودکانه که همه چیز حول محور دوستی میگرده.
چه خبره بابا؟ اومدم، انگار سر آوردم. کیه؟
کی بود؟
سلام.
ایرم علیک سلام. تو در زدی؟
بله من بودم.
خب چیکار داری؟
ببخشید، خونه مادر بزرگ اینجاست؟
کیه؟
میگم چیکار داری؟
راستش به من نشونی دادن. من آخه شنیدم خیلی مهمون نوازن.
میگم کیه؟
ایشکی عوضی اومده بیچاره. خیلی خیلی ببخشید، بنده فکر میکنم شما اشتباه تشریف آوردید. ما اینجا مادر بزرگ نداریم، حتما نشونی اشتباه دادم. خداحافظ، شب بخیر. برو بابا جون بذار بخوابی.
امیدوارم تا اینجای برنامه تونسته باشم ببرمتون به دنیای پر از شگفتی و زیبای خونه مادر بزرگه که مطمئنم هممون باهاش کلی خاطره داریم. از اینجای برنامه به بعد میپردازیم به بررسی موسیقی این اثر که اون هم از موسیقی‌های بسیار ماندگار در حوزه کودک حساب میشه. به بهانه بررسی این موسیقی گفتگویی کردم با آقای بهرام دهقانیار عزیز، آهنگساز این اثر و آهنگساز تعداد بسیار زیادی اثر ماندگار دیگه مثل قصه های تابتا و زیر گنبد کبود. این نکته هم قابل ذکره که موسیقی این اثر اولین تجربه کاری آقای دهقانیار محسوب میشه، ولی نکات بسیار زیادی در این موسیقی هستش که میشه بهش اشاره کرد که دعوتتون میکنم از نگاه خود ایشون این نکات رو بریم و بررسی کنیم. با ما باشید و این مصاحبه رو بشنوید.
خونه یه مادر بزرگ نزار با قصه داره، خونه یه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه یه مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه یه مادر بزرگ گیا و سبز داره.
سلام عرض میکنم بهتون آقای دهقانیار عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز در برنامه ضرباهنگ رادیو سوینا مهمان ما هستید و وقتتون رو به ما و شنوندگانمون اختصاص دادید. بسیار زیاد باعث خوشحالی و دلگرمی ما حضورتون در برنامه و باعث افتخارمونه. خیلی ازتون سپاسگزارم. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
به نام خدا، با عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترمی که این برنامه رو گوش میکنن و به بنده موهبت دارن، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم ازتون. خب اگر موافقید بریم سراغ گفتگومون و بحث درباره موسیقی خاطر انگیز خونه مادر بزرگه. آقای دهقانیار، از وضعیت موسیقی کودک در دهه 60 بهمون بگید. در اون مقطع زمانی با وجود تمام مشکلات، موسیقی کودک دوران موفقی رو تجربه کرد. موسیقی کودک در اون دوران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
دهه 60 خب دهه‌ای بود که به هر حال کشور در حال جنگ بود، شرایط حسی متفاوتی رو تجربه میکردن. در اون گروهی که در صدا سیما دعوت میشدن به کار برای فعالیت در زمینه موسیقی کودک، دوستانی رو که من میدیدم اکثرشون بچه‌های تحصیل کرده بودن، چه از دانشکده موسیقی، چه فارغ التحصیلان هنرستان موسیقی، چه حالا شکل خصوصی تحصیل موسیقی کرده بودن با اساتید مختلف، و یا افرادی بودن که با تجربه کافی در این زمینه فعالیت می‌کردن. منم به هر حال دعوت شدم توسط سرکار خانم برومند برای مجموعه خونه مادر بزرگه و از این طریق تونستم در اون دوره به هر حال دهه 60 کار خودم رو شروع بکنم. البته لازم به ذکر است که من قبل از سال 65 که فعالیت آهنگسازی حرفه‌ایم رو شروع کردم، برای دانشجوهای رشته‌های فیلمسازی در دانشکده هنرهای دراماتیک پایان‌نامه‌هاشون حدود 10-15 نفرشون می آوردن و من برای اینا موسیقی رایگان می ساختم که هم تجربه خودم بیشتر بشه و هم اونها هم کارشون انجام بشه، و این هم البته به من خیلی کمک کرد برای اینکه اولین کار رو وقتی شروع کردم عملا تجربه تقریبا 14-15 تا کار کوچک موسیقی فیلم رو داشتم. به اضافه اینکه قبلش هم در استودیو برای اجرای پیانوی کارهای تعدادی از دوستان آهنگسازم رفته بودم و این پروسه تولید موسیقی رو در استودیوها قبلا تجربه کرده بودم. به هر حال کسانی که فعالیت می‌کردن یا تحصیلات خوبی داشتند یا پیشینه قابل توجهی داشتند در زمینه فعالیت آهنگسازی موسیقی و محصول همون دوره در حقیقت بودند، یعنی تجربیات دهه 40 و 50 رو داشتن قدیمی ترهاشون و با توجه به شرایط داشتن کارشون رو انجام میدادن. تولیدات اون گروه مربوط به شرایط حسی، سنی و تحصیلیشون بوده به نظر من، و فکر میکنم که برای دوره خودش هم جواب داده، همونطور که الان بعد از این همه سال هنوز کارهایی که اون دوره تولید شده شنیده میشه قابل پذیرش هست و میشه بهشون عمرهای خیلی خوبی داد.
بله، خب نکته‌ای که بهش اشاره کردید کاملا درسته و ما میبینیم که موسیقی کودک هایی که برای اون دوران تولید شده هم در اون دوران بسیار شنیده شده، هم تونسته بسیار ماندگار بشه و نسل های بعدی هم باهاش خاطره داشته باشن و بتونن لمسش کنن، درک کنن اون موسیقی رو. کانون پرورش فکری از پیش از انقلاب پایه‌های موسیقی کودک رو گذاشته بود. نقش کانون در این موسیقی رو در سالهای بعد از انقلاب چطور می‌بینید؟ و از فعالیت‌های الان کانون بهمون بگید.
باید عرض کنم تقریباً 2 سال هست که مدیر انجمن سرود و موسیقی کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان شدم. در طول 2 سال گذشته تلاش بر این بوده که ما بتوانیم در استان‌های مختلف کشور مربیانی رو که اعضای کانون رو آموزش میدن، اون مربیان رو ما مهارت‌های علمی و هنریشون رو ارتقا بدیم. کلاس‌های مختلفی گذاشته شده براشون. تا قبل از اون طبیعتاً خیلی موسیقی اهمیتش از زیادی به اون معنا نداشته در طول سال‌های قبلش، ولی ما تلاش کردیم در طول 2 سال گذشته به این طرف فعالیت‌های موسیقی رو در کانون و سرودخوانی رو به ویژه در کانون از طریق تربیت مربیان و از طریق مربیان انتقال اطلاعات هنری و موسیقی رو به اعضای که وارد کانون میشن بهبود ببخشیم، ارتقا بدیم مهارت‌ها رو. و من و دوستان عزیزی که برحال دعوت کردم در کانون تشمی میارن، کلاس‌های برگزار می‌کنن، تلاشمون بر این است که در درجه اول زیرساخت‌ها رو آماده بکنیم، زیرساخت‌های علمی در درجه اول و بعد ذوقی و هنری رو در رشته سرودخوانی و بعد موسیقی و بعد بتونیم که مرحله مرحله گروه کره کشوری تشکیل بدیم، استان‌های مختلف فعالیت‌های آهنگسازیشون رو ارسال بکنن بر اساس چارچوب‌هایی که در کانون تدوین شده، بتوانیم خدمت خودمون رو در حقیقت در مقطعی که در خدمت فرهنگ در حقیقت موسیقی کشورمون هستیم به بهترین نحو انجام بدیم. سال‌های قبل از اون رو در حقیقت من نباید جوابگو باشم، بعد دوستان این سال رو جواب بدن که در کانون فعالیت می‌کردن و نتیجه‌اش رو به هر حال هر چی که بوده باید از اونها پرسید. بنده از 2 سال پیش به این طرف وظیفه‌مو دارم انجام میدم و خوشحالم که با استقبال بسیار خوب مربیان و اعضای کانون هم روبرو شده این 2 سال گذشته فعالیت‌های ما، و برنامه‌ریزی داره میشه که هفته به هفته، ماه به ماه ارتقا پیدا بکنه این مطلب. یه محوره سال آینده برگزار خواهد شد و به همین ترتیب ما یک محیط رقابتی هم به وجود آوردیم که تمام دست‌اندرکاران فعالیت‌های موسیقی در استان‌ها بتونن کارهای خودشون رو ارسال بکنن به دفتر مرکزی کانون و اونجا راهنمایی بشن واسه کارها بهتر بشه، چه در بخش سرود، چه در بخش آهنگسازی، چه در بخش شعر، و مرحله مرحله اینها بره به جایی که بهتر و بهتر بشه.
چقدر عالی! پس چه برنامه منسجم و مرتبی برای کانون دارید. مطمئناً با این روندی که در پیش گرفتید و تلاش‌های شما باعث رشد و اشاعه بیشتر موسیقی میشه. از ویژگی‌های متمایز ساخت موسیقی کودک بهمون بگید. از نکاتی که آهنگساز باید در ساخت این موسیقی بهش توجه کنه تا بتونه بر روی قشر کودک تأثیر خودش رو بذاره.
ویژگی‌های ساخت موسیقی کودک طبیعتاً یه مقدارش فنی هست. من چون فکر می‌کنم که بسیار از شنوندگان این گفتگو ممکنه که مهارت یا تحصیلات موسیقی به اون معنا نداشته باشن، سعی می‌کنم خیلی ساده‌تر بیان بکنم. ببینید، در درجه اول کودک درون هر کسی که داره فعالیت موسیقی میکنه برای کودکان باید خیلی قوی باشه، خیلی فعال باشه. باید این رو حس کنه که اگر خودش رو جای یک گروه سنی مخاطب 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال میگذاره، چی میشنوه اون شخص، اون کودک، و بتونه جمله ها رو شیرین بسازه بر اساس ساختار کلام و اون ادبیات که در خدمت موسیقی قرار میگیره، بتونه بهترین و شیرین ترین جمله ها رو که این کیفیت رو داشته باشه که بتونه به سرعت در ذهن کودک قرار بگیره، بسازه، از نبوغ برخوردار باشه، اون در بخش ساخت ملودی فواصلی رو استفاده کنه که بر بچه ها با یک کمی حالا کوشش قابل تکرار باشه و جدید هم باشه، بر اساس سلیقه تقریبا روز جهان حرکت بکنه. سلیقه که میگه منظورم زیبایی پسندی هاست و ساختارهای جذاب و زیبا هست در موسیقی. و بعد در سازبندیش سعی کنه که تمام چارچوب های رنگامیزی دلنشین یک اثر برای کودکان رو لحاظ بکنه. و من میبینم خیلی از دوستانی که شکلی برادران رشته فعالیت میکنن این موارد رو رعایت میکنن، ولی خب خیلی دیگه هم هستن که موسیقی کودک رو با جنس موسیقی که برای بزرگسالان ساخته میشه ولی شاده اشتباه میگیرن. این دو تا کاملا متفاوت هست از هم و به هر شکل باید این نکته رو در نظر داشت که مخاطب کودک هست و دیدگاه‌هایی رو اعمال کرد در تولید موسیقی که برای کودک در اون گروه سنی و اون مقطع سنی جذاب باشه و بتونه به وجد بیارتش و تاثیرگذار باشه.
بسیار عالی. بریم سراغ بررسی خود موسیقی خونه مادر بزرگه. خونه مادر بزرگه اولین تجربه موسیقی متن شماست و شما بسیار جوان بودید. از همکاریتون با خانم مرضیه برومند بهمون بگید و اینکه برای این پروژه چگونه دعوت به همکاری شدید.
من سربازیم تموم شده بود، 20 سالم بود و خانم مریم سعادت یکی از هنرجوهای پیانوی من بودن که خودشون به هر حال در رشته نمایش فعالیت داشتن، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک هم بودند و ایشون من رو به خانم برومند معرفی کردند در پروژه و یه جلسه گذاشتیم تشریف آوردن خانم برومند و با هم آشنا شدیم. شعرهایی رو که طرح اولیه‌اش آماده شده بود به من دادند. شعرها ترکیبی بود از دیدگاه‌های خودشون و یک دو نفر دیگه که من الان دقیقاً حضور ذهن ندارم و بعد من طرح اولیه تیتراژ رو بر اساس همون وزن خونه مادر بزرگه، چون روی دو تا سیم پایین گیتار هم خیلی راحت به صدا در میاد، می سی دو تا نوت می بسی هست، این رو براشون پشت پیانو بعد از جلسه بعد کار کردم و ایشون تایید کردن و خوششون اومد و بر اساس همین طرح رفتیم بقیه ترانه ها رو هم کار کردیم، چون ترانه ها بایستی آمده میشد که پلی بک بشه، پخش بشه سر صحنه و عروسگردان ها با تمرین قبلی بتونن این قطعات موزیکال رو اجرا بکنن، در حقیقت یعنی بازی بکنن. هر کدوم یه عروسکی رو تو دست داشتن و روی این ضرب آهنگ ها و رفت و آمد های ملودیک بر اساس زمان بندی مشخصی که هر یک از این کاراکترها داشتن می اومدن بر روی اون لوکیشنی که طراحی شده بود قرار می گرفتن و هر کدوم بازی می کردن اون عروسک رو در جای خودش. بر شکل تجربه‌ای بود که من برام اینقدر شیرین بود که دیگه اصلا مسیر زندگیم رو عوض کرد دیگه، یعنی کاملا دیگه رفتم به سمت و سوی فعالیت موسیقی و بعدش هم که 3 سال بعدش برای ادامه تحصیلم رفتم آلمان. در طول 4 سال و نیم تا تقریبا 5 سالی هم که آلمان بودم تمام عشق و علاقه من برگشتن به ایران بود و ادامه فعالیت آهنگسازی در کشور خودم.
چقدر جالب، همینجوری که خودتون گفتین موسیقی متن این کار انگار جرقه‌ای شد برای شما که این مسیر رو طی کنید و تعداد زیادی آثار ماندگار از خودتون به جای بذارید. روند ساخت موسیقی برای خونه مادر بزرگه به همون بگید، از انتخاب هایی که داشتید مثلا برای مود، ملودی و در این انتخاب ها چقدر خانم برومند با شما هم نظر بودن؟
معمولا موسیقی متن با توجه به فضای فیلم، فضای قصه، لوکیشن، آدم ها و اصلا محتوای قصه معمولا طراحی میشه. لوکیشن چون در یک جایی در فرض کنید شمال کشور بود و فضای موسیقی محلی شمال رو میخواست، من از مد دشتی در حقیقت استفاده کردم، فریژیان در حقیقت میشه گفت تو مدهای موسیقی غرب میشه فریژیان، به شکلی که بشه به هر حال با سازهای دیگه هم اجرا کرد، مشروط نباشه فقط به استفاده از سازهای ایرانی که رو به پرده دارن. میدار جهانی تر هدف بود که صدا دهندگی داشته باشه و بر اساس اون طرح اولیه که کار شد بقیقت هاترم سعی کردم تو فضاهایی کار بکنم که هم متناسب با هر یک از ترانه ها باشه یا شخصیتی که به هر حال اون ترانه رو میخوند طراحی بشه براش فضای موسیقیش، هم مورد تایید کارگردان باشه. به این شکل مرحله به مرحله ترانه ها رفت جلو و خوشحالم که به هر حال جواب داد در کل داستان.
ممنون از توضیحاتتون. بله واقعا انتخاب این مد دشتی یا همین فریژیان که خودتون اشاره کردین بسیار تونسته در کنار فضای کلی داستان به دل بشینه و بیانگر اون منطقه و اون داستان و اون فرمی که داره باشه. یکی از دلیل‌هایی که موسیقی خونه مادر بزرگ رو تونسته خیلی محبوب و ماندگار کنه اینه که شما انگار نگاهی بومی به ملودی‌ها داشتید و سعی کردید از موسیقی ایرانی در کنار هارمونی‌های غرب استفاده کنید. از این نگاه و رویکردتون بهمون بگید. برای یک آهنگساز بسیار جوان 21 دو ساله این نگاه بسیار پخته و یا حتی جسورانه است، اون هم در دهه 60.
ببینید فلسفه شخصی من در کار آهنگسازی فیلم باز بستگی به خود فیلم هم داره، کلا در آهنگسازی این است که دستمایه و خمیره تماتیک و جمله بندی های موسیقی خودم رو با توجه به نیاز فیلم بومی در نظر بگیرم، از موسیقی خود ایران استفاده کنم، چه در قالب تمهای فولکلوریک چه در قالب موسیقی دستگاهی و جمله بندی های ردیفی حتی، و بعد در صورت امکان در بخش چند صدایی کردن خط ملودی، یعنی صداهای دیگه‌ای که خط ملودی رو همراهی می‌کنند، به اصطلاح میگیم بهش هارمونی، که چند صدا با هم به صدا در بیان. این از نظر این توضیح میدم که دوستان ممکنه کلمه‌اش رو ندونن. سعی کردم که به هر حال یه مقدار جهانی‌تر صدا بده و تفاوت داشته باشه با اون چیزی که به عنوان عادت شنیداری در این ژانر کودک کار می‌شده، و اینو بعداً تو بقیه کارهای خودم هم بست و گسترش دادم، یعنی استفاده از آکوردها و بسل‌های صوتی آکوردها که یه مقدار متفاوت باشه از اون چیزی که به شکل عرفی استفاده میشه. این که شما میفهمید که یه مقدار حالا غربی تر یا در حقیقت متفاوت تر صدا میده آکوردها و هارمونی به دلیل همین هست، و خوشحالم که ببینم بسیاری از آهنگسازان جوان که در این دوره دارن کار میکنن، نه حالا فقط در سبک کودک، در سبکای دیگری هم که دارن کار میکنن، نگاهشون به هارمونی خیلی بازتر و متفاوت تر شده تا شاید 50 سال پیش 60 سال پیش که کار میشده در هر شاخه‌ای از موسیقی. این هم طبیعتاً باز برمیگرده به این علاقه شخصی من به رنگ‌آمیزی صوتی و خروجی متفاوت صدا دهندگی هر یک از قطعاتی که کار میکنم.
واقعا همین اشاره‌ای که کردین به استفاده از موسیقی ایرانی و بومی در کنار هارمونی‌های غرب واقعا به آثار شما و تمام آهنگسازان ایرانی که این کارو میکنن یک شخصیت مستقلی میده و باعث میشه که امضای یک آهنگ آهنگساز ایرانی پای اون اثر خورده باشه و بسیار این ترکیب ترکیب جذاب و دوست داشتنیه که ما در آثار شما بسیار میتونیم این رو ببینیم، بشنویم و همینطور که اشاره کردین این نگاهی که شما به هارمونی داشتین از اون زمان و چینشی که برای سازها انجام میدادین، یعنی رنگامیزی که در استفاده از سازهای مختلف داشتین، بسیار در اون زمان بحث برانگیز بوده و همینطور این مسیر طی شده و بسیار آثار جذاب و شنیدنی خلق شده. دهقانیار ازتون میخوام که کمی بحث این هارمونی رو چون بسیار در کار شما شاخصه بیشتر برامون توضیح بدین و بازترش کنین. هارمونی های کارهای شما منحصر به فرد همینجور که گفتیم و برخورد شما با هارمونی خیلی بحث برانگیزه. اصلا میخوام بدونم مواجهه شما با هارمونی در هنگام ساخت موسیقی چی هست و در روند آهنگسازی چه نقشی داره، یعنی اینکه این حرکت های شرقی غربی که همزمان با هم اتفاق میفته در آثارتون و انگار یه جورایی امضای شخصی شماست، از کجا سرچشمه میگیره؟
ببینید، من چون خودم ردیفای ایرانی رو کار کردم، طبیعتاً موسیقی کلاسیک هم چون ساز پیانو ساز تخصصی من بوده از ابتدا با کلاسیک شروع کردم و در دوران تحصیل در آلمان خیلی به موسیقی جاز گرایش پیدا کردم و خیلی مطالعه کردم این سبک از موسیقی رو و بعداً در زمانهای بعدش هم سبکهای دیگری از موسیقی رو تحلیل کردم و بر اساس این دیدم که کشورهایی مثل ارمنستان، آذربایجان و کشورهای اروپای شرقی چه استفاده های جذابی تونستند از امکانات چند صدایی در موسیقی داشته باشند و این تجربه رو بعد از اینکه اون کارها رو اجرا کردم، خیلی هاش رو و تجزیه تحلیل کردم، توانستم به این منطق برسم که ما به غیر از استفاده از یه سری آکوردهای استانداردی که در کشورمون معمولا در آثار موسیقی ایرانی استفاده میشه، چه ظرفیت های دیگری هم داریم که در این حال که بافت و ساختار تماتیک قطعه ایرانی بماند، ولی سعی کنم که به هر حال با هارمونی های متفاوت دلپذیری دیگری به کار بدم. این رو باز عرض میکنم که در خیلی از جوانهای جدید دارم فعالیت میکنن، میبینم کافی است که هر کسی که در رشته موسیقی فعالیت میکنه یه مقدار نگاهش به موسیقی جاز، مکتب موسیقی جاز، موسیقی سیاه‌پوستان آمریکایی به خصوص از 1920 به بعد و بعد کشورهایی مثل ارمنستان و مثل آذربایجان و این گونه ها که تونستند به شکلی گسترش بدن بخش هارمونی رو در آثار موسیقیشون و خیلی از آثار روس، آهنگسازان روس بتونند با اینها یه مقدار بیشتر تعامل بکنند، میتونن اون وقت اون تجربه رو روی کارهای موسیقی خودمون هم در بخش هارمونیش استفاده بکنن. ناگفته نمونه که موسیقی ایرانی خودش با توجه به ظرفیت ها و امکاناتی که داره میتونه یک هارمونی کاملا منحصر به فردی برای خودش داشته باشه که روی اینها در حقیقت اضافه بشه و تلاش بنده شخصا و همکاران و امثال من هست که بتونیم با استفاده از همین موسیقی خودمون هم مهارت‌های چند صدایی رو برای اینکه باز هم یک قدم جلوتر بریم در زمینه فعالیت چند صدایی و چند بخش نویسی در موسیقی خودمون روی اینها کار بکنیم و امیدوارم که این تلاش‌ها توسط جوانان در آینده ادامه پیدا بکنه و شاهد گسترده شدن جنبه‌های دیگر موسیقی کشورمون، موسیقی ایرانی هم باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دهقانیار برای توضیحات و اطلاعاتی که به ما دادید. مطمئنن اگر علاقه‌مندان به ساخت موسیقی و آهنگسازان جوانی باشن که این برنامه رو گوش بدن، بسیار میتونن از تجربیات شما استفاده کنن و این کاملا واضح بود که شما با چنین پیشینه و تحقیقاتی که ازش صحبت کردین تونستین به این نتایج برسین که این دو موسیقی رو در کنار هم اینقدر زیبا حل کنید به طوری که به هیچ کدوم لطمه نخوره و هر کدوم اصالت خودشون رو حفظ کنن و فقط در کنار هم باعث رنگامیزی زیباتر و باعث این بشن که بهتر به گوش برسه هر دو موسیقی. کار شما در سریال خونه مادر بزرگه بیش از هر چیزی موسیقی مد ساختن بوده، ولی خب ادبیات کودکانش هم بسیار مهمه. شما در این اثر برای فضای کلی داستان آهنگسازی کردید یا سعی کردید با موسیقی شخصیت پردازی هم بکنید؟
خب ببینید، ما در بخش ترانه ها وقتی ادبیات رو هم به کمک میگیریم برای تولید یک اثر، یعنی میشه ترانه، بدون شک کلمه به کلمه در تولید اثر در بخش موسیقایی و چیدمان صداها، جمله بندی ها، فواصل موسیقی طبیعتاً دخالت داره، دخالت مستقیم هم داره و موزیسین باید تابعیت بکنه از کلام. در بخش رنگامیزی هم عرض کردم بر سازها و امکانات صوتی چه سازهای الکترونیک چه سازهای زنده به اصطلاح سازهای آکوستیک باید بدون شک دست به دست هم بدن و با خلاقیت موزیسین به کمک صحنه بیان، به کمک دیدگاه کارگردان بیان که در پشت اون تصاویر چه مفاهیمی رو فیلمساز می‌خواسته القا بکنه به شنونده و بیننده، و بر اساس همین هر یک از اینها چه در بخش ترانه ها چه در بخش موزیک متنش مورد نظر بوده که اون دیدگاه ها بتونه چه برای تک به تک کاراکترها چه برای یک سکانس خاص و شرایط حاکم بر اون سکانس بتونه کمک کننده باشه.
شده برها قلی قلی قو، روشن شد هوا قلی قلی قو، آهای بچه ها برخیزید از جا، برخیزید از جا، خورشید در اومد دنیا روشن شد، حیات خونه باغ و گلشن شد قلی قلی قو، صبح شده برپا مولی مولی قو، برخیزید دست جا.
سلام رواق ساکر،
به نظر شما موسیقی کودک از دهه 60 و تجربه های موفقی مثل کارهای شما تا امروز چه روندی رو طی کرده؟ آیا این روند صعودی بوده یا نزولی؟ هرچند با تمام پیشرفت هایی که علم موسیقی کرده، بعید میدونم که موسیقی کودک حداقل از منظر ملودی های ماندگار که چند نسل اونو دوست داشته باشن پیشرفت کرده باشه.
هر چیزی، هر تولیدی در حقیقت، چه در زمینه موسیقی چه در زمینه دیگر آثار سینمایی یا هنری، تو بخش افرادی که دارن فعالیت میکنن خروجی به هر حال تاثیرات حسی و اجتماعیشون هست، چه در بخش تولید موسیقی چه در بخش نقاشی چه در بخش مجسمه سازی چه در فیلم سازی. به هر شکل باید این رو در نظر بگیریم که در 1400 فضای دنیا متفاوت تا 1365، این به دلیل تاثیرات اینترنت، گلوبالیسم به قول معروف جهانی شدن و خیلی مسائل دیگه ای هست. به هر شکل باید ببینیم که تأثیرات موسیقی که در هر جای دنیا تولید میشه و آهنگسازای ما میشنون و جوانای ما به خصوص که دارن فعالیت میکنن میشنون، تأثیر اون روی اونها چی است، و بعد دیگر مسائل اقتصادی و غیره هم در نظر بگیریم که تهیه کننده ها چه افرادی رو دعوت میکنن به کار، و باید اینجا خب طبیعتاً از نظر آسیب شناسی اگر بخوایم نگاه بکنیم بحثش بسیار مفصله، من به اختصار فقط عرض میکنم خیلی مواقع بودجه ای که در اختیار تهیه کننده ها هست به بهشون اجازه رو نمیده که آهنگسازای به هر حال مطرح‌تر یا ریشه‌دارتر رو دعوت کنن به کار، به خاطری که دستمزدشون بالاتره یا براشون شاید خیلی مهم نیست مطلب، اینو من نمیدونم. ولی به هر شکل میبینیم که افرادی میان گاهی وقتا فعالیت میکنن در زمینه موسیقی بیبی جی کودک که نه سابقه تحصیلی خیلی بالایی دارن، نه تجربه خیلی بالایی در این بخش دارن، یا حتی فرض کنین دانشجوی رشته دیگری به غیر از موسیقی بودن، ولی چون یه سازی بلد بودن، حالا به شکلی دستگاه کامپیوتر این چیزا رو گرفتن و شروع کردن تولید موسیقی. این دیگه برمیگرده به اینکه تهیه کننده و یا کارگردانی که داره به هر حال موسیقی برای ساخته میشه چقدر به این مسئله اشراف داشته باشه و چقدر تولید کیفیتی یک اثر موسیقی در کارش براش مهم باشه که بتونه با هر دلیلی افرادی رو دعوت به کار بکنه که در درجه اول سلیقه و ذوق، در درجه دوم تحصیلات کافی برای فعالیت کار موسیقی و در درجه سوم تجربه کافی برای تولید موسیقی کودک داشته باشن و نبوغ که دیگه بی برو برگرد بعد در این شاخه موج بزنه در فرد آهنگساز. این برمیگرده به این و در مورد بخش حالا آسیب شناسی موسیقی که چرا بعضی موسیقی ها، یعنی اکثر موسیقی هایی که در شاخه کودک تولید میشه، کیفیت لازم رو نداره. این کیفیت خودش یک کلمه نسبی هست، باید آدم اول ببینه که چند درصد کارها اون پارامترهای یک کار خوب رو ندارند یا کار درجه یک رو ندارند و عوامل اقتصادی و شخصی و مهارتی رو هم در نظر گرفت و بشه در موردش صحبت کرد. من فقط با توجه به محدودیت زمانی که داریم فقط در همین محدوده خدمتتون عرض کنم که فقط میدونم که تعداد افراد خوب و آماده به کار زیاد هستن، ولی خیلی از اینها من میبینم که کار کسی بهشون نمیده و خیلی ها دارن کارهایی رو انجام میدن که به هر حال در اون جایگاه به نظر من نیستن که بتونن اون کار سفارش موسیقی رو انجام بدن. از طرفی هم میبینم خیلی بچه‌ها جوونا اومدن از خارج تحصیل موسیقی کردن، آمادگی کاملا برای کار آهنگسازی فیلم یا کودک در هر رشته به خصوص کودک دارن، ولی کسی اونها رو به کار دعوت نمی‌کنه. اینها بالاخره باید آسیب شناسی بشه و در جای خودش بررسی بشه.
بله واقعا ممنون از توضیحاتتون، چون نمیشه یک دلیل رو آورد برای این موضوع و باید آسیب شناسی بشه همینجور که شما میگین و دلیل‌هاش رو پیدا کنیم و تهیه کننده ها تشویق بشن به آدم‌هایی سفارش کار بدن که یا تحصیلات اون رشته رو دارن یا تجربیات زیادی در ساخت اون موسیقی خاص دارن که بشه همه چی در کنار همدیگه درست قرار بگیره. درسته که حالا الان رو نمیشه با دهه 60 مقایسه کرد، همینجور که خودتونم گفتید، بالاخره ذائقه آدم‌ها متفاوت شده، چیزهایی که به گوشمون میخوره متفاوت شده، ولی خب میشه خیلی کارهای بهتری نسبت به ذائقه، مثلا اگه موسیقی کودک نسبت به ذائقه کودکان امروز، ولی کارهای قوی‌تر با فکرتر و تأثیرگذارتری تولید کرد برای کودکان هم، چون واقعا همونجور که موسیقی خوب بسیار تأثیرات مثبتی روی ذهن کودک میذاره، همونجور موسیقی های بد و موسیقی هایی که الان خیلی زیاد شده، حالا نه فقط در بخش موسیقی کودک، موسیقی هایی که رایج هستش و کودکان هم گوش میدن، میتونه تأثیرات منفی بذاره. پس میشه واقعا با آسیب شناسی به دنبال این رفت که کارهای بهتری تولید بشه. آقای دهقانیار نازنین، خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز در کنارمون بودید. بسیار استفاده کردیم از صحبت‌هاتون. خیلی لذت بردیم از اینکه شما مهمانمون بودید در این برنامه. آرزو می‌کنم که باز هم ما بتونیم از وجودتون، اطلاعاتتون، دانشتون استفاده کنیم برای کارهای دیگرتون در کنار ما حضور داشته باشین. البته این دفعه امیدوارم از نزدیک من سعادت این رو داشته باشم که شما رو ببینم و گپ و گفت رو در روی با هم دیگه داشته باشیم. خیلی ازتون سپاسگزارم. واقعا ممنون که وقتتون رو به ما اختصاص دادین، برامون خیلی ارزشمند بود. اگر صحبتی نیست باهاتون خداحافظی کنیم، بیش از این وقتتون رو نگیریم.
در خاتمه سپاسگزارم از اینکه لطف فرمودید من در دعوت کردید به این برنامه. از شما و تمام دستاندرکاران تولید این برنامه سپاسگزارم. همچنین خیلی خیلی ممنونم از شنوندگان این برنامه که لطف کردند و شنیدن این صحبت‌ها رو. البته دیدگاه‌های شخصی خود من بود، نگاه شخصی من بود به این مقوله. دارم امیدوارم که همیشه همه عزیزان و نازنینان شاد و تندرست و شادکام باشن. پاینده باشید. به امید خدا.
من هم از شما تشکر میکنم باز هم و براتون آرزوی سلامتی، موفقیت بیش از این و امیدوارم همینجور درخشان باشید و ما بتونیم از دانش و اطلاعات و موسیقی های بسیار ماندگارتون استفاده کنیم. شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، این قسمت از برنامه ضرباهنگ هم به پایان رسید. ممنون که همراهمون بودید. امیدوارم که تونسته باشیم با بررسی موسیقی این سریال شما رو به دنیای کودکیتون ببریم و خاطراتتون رو براتون زنده کنیم و امیدوارم تونسته باشیم مطالب خوب و مفیدی رو درباره این موسیقی بهتون منتقل کرده باشیم. من که خودم از گفتگو با آقای دهقانیار عزیز بسیار لذت بردم و با شنیدن موسیقی این مجموعه و بخش‌هایی از اون واقعا به دنیای شیرین کودکی رفتم و همچنین از تجربیات آقای دهقانیار هم یاد گرفتم. امیدوارم برای شما هم همین جوری بوده باشه. ممنون که امروز هم در کنار ما بودید. با وجود شما عزیزان که همراه ما هستید، ما رو میشنوید و با حضور هنرمندان عزیزی که هر هفته ما رو همراهی میکنن، ما بیشتر قوت میگیریم که این برنامه رو ادامه بدیم. ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید و در کنارمون هستید. یادتون نره، منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون هستیم. تا یک ضرباهنگ دیگه، یک چهارشنبه دیگه و بررسی موسیقی یک فیلم دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خونه مادر بزرگ مزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه مادر بزرگ گیا و سبزه داره.
کنار خونه ما همیشه سبز زاره، دشتاش پر از بوی گل، اینجا همش بهاره. دل وقتی مهربونه شادی میاد میمونه، خوشبختی از رو دیوار سر میکشه تو خونه.
خونه مادر بزرگ مزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره، خونه مادر بزرگ حرفای تازه داره، خونه مادر